سلام بینندگانی گرامی، این برنامه اخباری آزادی است و من زرنگزی نوروز شاه. امروز 28 ایون، نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در دوشنبه پسی درهای بسته و یک به یک درباره چی صحبت میکنند؟ اوکراین، افغانستان و یا رستمی امام علی؟ دعوای روسیه و اروپا برای گاز با چی میانجامد؟ اروپایی ها در زمستان یخ میکنند و یا برعکس روسیه رنج میکشد؟ و در تاجیکستان کیها حق امام خطیب شدن را ندارند؟ تغییرات در قانون پیشینه انتخاب امام مسجد ها را سخت‌تر میکند.
نسبت همین کتگوری مشخصی آدم ها احتمالیت تطبیق بی‌عدالتی ها بیشتر شود.
قرار است همین لحظه ها ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه وارد دوشنبه شود. این اولین سفری خارجی ولادیمیر پوتین بعد شروع جنگ علیه اوکراین خواهد بود. با گفته مقامات رهبران تاجیکستان و روسیه روابط دوجانبه و در افغانستان و مسائل مهاجرت را بررسی میکنند. همکاران ما در دوشنبه میگویند آمادگی ها برای پیشواز رئیس جمهوری روسیه ادامه دارد و راه برخی از کوچه های مرکزی برای چند ساعت بسته می شود. مولا رجب یوسفی گزارش دارد.
کوچه های دوشنبه را برای پیشواز پرزیدنت ولادیمیر پوتین آماده می کنند. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین ها را از دو طرف خیابان عینی برداشته به جریمه گاه بردند. اینچنین خیابان عینی و رودکی بعد از ساعت 16 برای رو و آب بسته خواهند شد. در نظر است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تا ساعت 17 به دوشنبه رسد. مقامات تاجیک گفتند رئیس جمهوری روسیه تا فردا در دوشنبه میماند. مقصد اساسی آمدن پوتین به دوشنبه دیدار و ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت رهبران دو کشور صحبت یک به یک خواهند داشت. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان گفت همکاری های دو جانبه، رشد مناسبت های اقتصادی و فرهنگی، وضع منطقه و جهان و مخصوصا افغانستان از موضوعهای اساسی صحبت ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان خواهند بود. با گفته یوری اوشاکوف یاردمچی پرزیدنت روسیه، رهبران دو کشور همچنین همکاری ها در بخش های نظامی، فرهنگی و مهاجرت را بررسی میکنند. بعضی رسانه های روسیه نوشتند در صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه احتمال مسئله پیوستن دوشنبه به اتحاد اقتصادی اوراسیا و یا یورازیس بررسی شود. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه یگان سازشنامه نو به امضا نمی‌رسد. از زمان تجاوز مسکو به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه امسال این نخستین سفری خارجی ولادیمیر پوتین می باشد. برخی از کارشناسان تخمین می کنند که در دیدار ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان برخی از مسئله های حساس بین دو کشور و هم وضع داخلی تاجیکستان بررسی خواهند شد. در این قطار از احتمال استفاده شدن تاجیکستان همچون روزنه برای نجات روسیه از تحریم های غرب، آشتی دادن امام علی رحمان با طالبان و مسئله انتقال قدرت در تاجیکستان از پدر به پسر بررسی شوند. مقامات رسمی این بیانیه ها را تصدیق و یا رد نمی کنند. در همین حال الکسی ارستویچ مشاور پرزیدنت اوکراین روز 28 ایون ضمن یک مصاحبه هشدار داده است که تاجیکستان و ترکمنستان نباید بر روسیه در فریب دادن تحریم های غرب کمک کنند. قرار است ولادیمیر پوتین این شب در دوشنبه مانده فردا به شهر اشخاباد ترکمنستان سفر کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در برای هدف های سفری پرزیدنت روسیه به دوشنبه تخمین و نظرها زیاد است و تا حدی که گویا ممکن است در این سفر مسئله انتقال قدرت در تاجیکستان هم بررسی شود. همکارم خیرامون بقازاده با تحلیلگران داخلی و خارجی صحبت کرد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. خیرامون، کارشناسان در برای هدف های سفری پوتین به دوشنبه چی میگویند؟
اکثر مطبوعات غربی و هم کارشناسان این نکته را تاکید کردند که این اولین سفری خارجی رهبری روسیه بعد شروع جنگ در اوکراین می باشد. ممکن است این موضوع جنگ بی‌دلیل که تاجیکستان آشکارا موقع رسمیش را درباره آن نگفته است بحث شود. در رابطه با موضوع افغانستان، افغانستان و تاجیکستان 1400 کیلومتر سرحد دارند و تحلیلگران می گویند این نوبت هم امنیت در مرزها مسئله کلیدی صحبت ها می شود. از زمان بازگشتی طالبان به قدرت که تاجیکستان مثل دیگر کشورها آن را اعتراف نکرده است، تخمینا یک سال پر می شود. روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده است و موقع دوشنبه که این گروه را قبول ندارد برای کرملین چندان مناسب نیست. تحلیلگر نظامی الکساندر خرمچیخین مثلا میگوید با هدف پیشگیری از احتمال دوخ شدن وضع در قلمروهای دیگر مورد نظر روسیه، پوتین شاید از مقامات تاجیکستان تقاضا بکند که با طالبان زبان یابند.
تشکر. خیرمون، تا کجا موضوع اوکراین هم میتواند در این گفتگوها مطرح شود؟
به قول همصحبتان ما شاید برای مدبود نه همه جزئیات گفتگوها در دوشنبه معلوم شود، ولی در پس منظر اظهارات اخیر رهبری قزاقستان قاسم جومارت توقایف که یاد داشته باشد گفت استقلالیت منطقه های جدای طلب اوکراینی را اعتراف نمیکند، نکته عمومیه که امروز صدا میدهد این تلاش پوتین برای تقویت شریکی با کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. البته بعضی هم صحبتان دیگری ما اصولات توقایف را یک بازی هم می نامد، ولی بندش دیگران احتمالاً پوتین از دوشنبه موضع‌گیری روشن و حمایت کننده را تقاضا کند. تقویت همکاری های اقتصادی در پی تحریم های غربی و ری اکسپرت از هدف های دیگری سفر گفته می شود. از تاجیکستان مثلا افزایش صادرات محصولات کشاورزی، محصولات نساجی مثل متاهای پختگی، پخته خام و آلومینی تقاضا شده می تواند. سال گذشته یادآور می شویم از روسیه به تاجیکستان در حجم بیش از $1 میلیارد محصولات وارد شده است و احتمالاً امسال این آمار افزایش یابد.
ولی خواست و موقع حکومت تاجیکستان تا کجا با این برنامه ها موافق خواهد آمد خیرمان؟
تحلیلگران غربی تاکید میکنند که حفظ روابط خوب با پوتین و ضمانت امنیت مرزها به تاجیکستان خیلی مهم است و در این راستا دورنمای انتقال قدرت به پسر پرزیدنت رستم امام‌علی چون هدفی کلیدی یاد می شود. معلوم نیست که تا کجا این مسئله هم در سفر دوشنبه مطرح می شود، ولی معلوم است که در سفر پوتین به دوشنبه که در 3 سال اخیر بار اول صورت می گیرد، صحبت ها از داد و گرفت های معین سیاسی هم خواهد رفت.
تشکر زیاد خیرمان بقازاده بود. همکاری ما با نظر تحلیلگران دایر به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه. برنامه را با موضوع های دیگر ادامه می دهیم. بر اساس تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که هفته گذشته قبول شده است، انتخاب مؤسس و خادمان اتحادیه های دینی یا امام مسجد ها در تاجیکستان را سخت‌تر می کنند. همینطور آنهایی که جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر می کنند حق ندارند که صدها و هزاران نفر از پسشان نماز گذارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکاران ما برات یوسفی و سروینازی روح‌الله می بینیم.
پارلمان تاجیکستان با ایلاوه تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی معین کرد که کیها نمی توانند رسما خادم دین و مؤسس اتحادیه های دینی باشند. موجیب خان جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت طبق این تغییرات یک گروه محکوم شده ها از حق خادم دین و مؤسس اتحادیه های دینی محروم می شوند.
شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دفناپذیری جنسی، جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، اینچونین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند، مؤسس یا خادمان اتحادیه های دینی شده نمی توانند.
این در حال است که پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهراً آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می دهد و حالا کم نفران یافت می شوند که مسئولیت را به دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافت و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگر جمعیتی تبدیل یافتند. کارشناسان بر اینند که این معیار برای شخصانی که گاه اشتباهاً محکوم و بعداً سفید کرده می شوند سخت و سنگین خواهد بود.
به نظر من اگر این معیار واقعا مورد عمل قرار گیرد، یک اشتباه منطقی می شود و نسبت همین کتگوری مشخصی آدم ها احتمالیت تطبیق بی‌عدالتی ها بیشتر شود و آنها از منبع های درآمد عموما و شغل معین نیز میمانند.
امام خطیبان سر سال 2014 از بودجه دولت معاش می گیرند. آنها از حق دادن تعلیم دینی محرومند و فعالیت آنها تحت نظارت دولت قرار دارد. بر اساس اطلاع رسمی در تاجیکستان 48 مسجد جامع مرکزی، 328 مسجد جامع، 3612 مسجد پنج وقته، 66 تشکیلات دینی غیر اسلامی، یک مرکز اسلامی، 3 جماعت خانه و در مجموع 4058 اتحادیه دینی در فهرست دولتی اتحادیه دینی تاجیکستان به قید گرفته شده است.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است که روسیه می تواند انتقال گاز به اروپا را کاملا قطع کند. کاهش انتقال گاز در یک هفته اخیر برای اقتصاد کشورهای عظیم استفاده برنده آن ضربه جدی است. حالا این کشورها با شتاب انبارهای زیرزمینی گاز را برای زمستان پر می کنند. گزارش صدای آمریکا را در این باره شهلای گلخواجه پیشنهاد می کند.
روزهای اخیر روسیه انتقال گاز به اروپا را بسیار کم کرد. کرمل مشکلات فنی را سبب پیش می‌آورد که بر اثر تحریم‌ها به عمل آمده است. اروپا کرمل را به بازی گیاپولیتیکی متهم می‌کند. تحلیلگر توم مارچک منسر می‌گوید قطع پوره انتقال گاز سبب بحران انرژتیکی در اروپا خواهد شد.
عین زمان انتقال گاز از روسیه به واسطه لوله‌ها در مقایسه به یک سال پیش همگی چارک حجم را تشکیل می‌دهد. این خیلی کم و تشویش‌آور است. یعنی در آستانه زمستان با چنین حجم پر کردن انبارهای گاز خیلی مشکل می باشد.
اروپا می خواهد انبارهای گاز را تا ماه نویبر 80% پر کند. حالا تقریبا 55% پر هستند. بعد از حمله با اوکراین بالا روی قیمت گاز به نفع روسیه شد.
در یک مدت کوتاه مبلغ‌های هنگوف به دست آوردن که احتمال برای چند سال آینده به گازپروم کفایت می‌کند، یعنی با انتقال کمی گاز پول داشته باشد.
آلمان تقریبا سیاکی گاز خود را از روسیه می‌گیرد. حکومت روز پنجشنبه ساکنان خواست که مصرف گاز را کم کنند تا برای پر کردن انبارها کمک شود.
از این به بعد در آلمان کمبود گاز وجود دارد.
تحلیلگر کلاودیا کینفرد میگوید نقش مشتریان مهم است.
انتظار می رفت که این وضع دیر یا زود به میان آید، اما حالا مهم صرفه‌جویی است.
این به بخش صنعت نیز دخل دارد، زیرا بیم آن وجود دارد که بحران انرژتیکی می تواند اروپا را به تنزل دچار نماید.
بخش صنعت و انرژتیکا باید در صرفه گاز نقش کلیدی بازند. ما پیشنهادهای بسیاری از حکومت‌های سراسری اروپا را درباره اجازه دادن ادامه استفاده انگشت دیدیم.
رهبران اروپا سعی دارند که با گاز روسیه جایگزین پیدا کنند. اتحاد اروپا این ماه سازشنامه را امضا کرد که انتقال گاز مایع از اسرائیل و مصر را زیاد می‌کند. اما تحلیلگران می‌گویند پیش از فرارسی زمستان پیدا کردن جایگزین گاز روسیه برای اروپا مشکل خواهد بود و فصل سرما بحران را شدیدتر می‌کند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. دومه دولتی روسیه سازشنامه درباره پرداخت نفقه به شهروندان تاجیکستان را تصویب کرد. این سازشنامه سپتامبر سال 2021 در دوشنبه امضا شده بود. هدفش تقسیم عادلانه مسئولیت پرداخت نفقه به شهروندان دو کشور هنگام کار در روسیه یا تاجیکستان است. کارشناسان میگویند که این سازشنامه پیش از همه برای شهروندان تاجیکستان ضرور است، چون هر سال بیش از 1 میلیون شهروندی این کشور با هدف کار به روسیه می روند، ولی صدها هزاری آنها هم غیر قانونی کار میکنند و یا طلبات پرداخت انداز اجتماعی و نفقه را اجرا نمیکنند. بینندگان عزیز، با همین مطلب اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی و هم آزادی ویدیوی یوتیوب دسترس است. تا برنامه های فردا، خدا نگهدار.
Hazım çok güzel. من میگم خیلی ارزان شد. دست هست من
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمدن جمسید با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خبر
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین روزی 28 میون با سفری کاری به دوشنبه میآید. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در دایره سفری او یگان سند امضا نخواهد شد. با قول سخنگوی پرزیدنت، ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان درباره همکاری های دوجانبه، رشد مناسبت های اقتصادی و فرهنگی، وضع منطقه و جهان و مخصوصا افغانستان صحبت میکنند. یوری شاکف یاوری پرزیدنت روسیه نیز بر رسانه‌های آن کشور گفته است رهبران تاجیکستان و روسیه در نوبت اول همکاری‌های دوجانبه در بخش اقتصاد، نظامی، فرهنگی و مهاجرت را بررسی می‌کنند. رسانه‌های روسیه از جمله سپوتنیک نوشته است احتمال در جریان دیداری رهبران تاجیکستان و روسیه مسئله پیوستن دوشنبه به اتحاد اقتصادی اوراسیا بررسی شود. مسکو چند سال است از تاجیکستان دعوت میکند که به این سازمان اقتصادی همراه شود، اما مقامات تاجیک گفتند فایده و زیان پیوست شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی دارند. انتظار میرود پوتین از دیدارش با امام علی رحمان به اشخابات رود. در همین حال الکسی آرستوویچ مشاور پرزیدنت اوکراین در یک مصاحبهش روزی 28 میون هشدار داد است که تاجیکستان و ترکمنستان نباید به روسیه در فریب دادن تحریم های غرب کمک کنند. بنا به مشاهده ها نرخی بسیاری از مواد غذایی در اکثر بازارهای تاجیکستان در مقایسه با یک هفته پیشین به تغییر مانده است. فقط در بازارهای خاروق و مرغاب قیمت آرد 3% و در قبادیان 1% بالا رفته است. عین زمان نرخ یک خلطه آرد در بازار خاروق تا به 400 سومانی میرسد. در خبرنامه ای که اداره آذوقه‌خواری سازمان ملل نشر میکند آمده است ارزش کارتوشکا و پیاز که هفته های گذشته بلند بودند از 2-6% پایین آمدند. با وجود این در مقایسه با ماه می نرخ آرد و برنج در بسیاری از بازارها از 4-3% و نرخ تخم 10% بلندتر بودند. جنگ در اوکراین و دیگر عوامل های موسمی امسال در تاجیکستان سبب بالاروی قیمت اکثر مواد غذایی در کشور شد. روزی 27 میون از داخل یک ماشین بارکش در شهر سان آنتونیو در ایالت تگزاس آمریکا جسد 46 مهاجر غیرقانونی را پیدا کردند. تلویزیونی شهری کسات گزارش داد که ماشین را در یکی از گوشه های دوردست سان آنتونیو در نزدیکی مرز آمریکا و مکزیک یافتند. مقامات پلیس گفتند در داخل ماشین 12 کلانسال و 4 نورس را زنده پیدا کرده به بیمارستان بردند. با گفته مقامات ندای کمک از داخل ماشین را که درش نیمه باز بوده است یک کارگر شنیده و به مقامات خبر داده است. ران نیرنبرگ رئیس شهری سان آنتونیو حادثه را فاجعه وحشت انگیز نامید. هزاران نفر هر سال از مرز مکزیک غیرقانونی به قلمرو آمریکا وارد می شوند و قاچاقبران انسان نیز در انتقال غیرقانونی آنها نقش زیاد دارند. در نتیجه حمله موشکی روسیه به یک فروشگاه پرودم در شهر کرمنچوک اوکراین 18 نفر کشته و بیشتر از 50 کس دیگر زخمی شدند. دمیترو لونین رئیس ولایت پالتاوا روزی 27 میون در تلگرام نوشت ممکن است تعداد قربانیان حمله بیشتر شود چون به قول او فروشگاه پرران نابود شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله موشکی را محکوم کرد و در ویدیوی در تلگرام روسیه را بزرگترین سازمان تروریستی در جهان نامید. بعد برخورد موشک به فروشگاه آن به تمام آتش گرفته است و در ویدیویی که خدمات آتش نشانی اوکراین نشر کرد فقط ویرانه های از آن دیده می شوند. روزی 27 میون رهبران 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان با نام گروه 7 حمله موشکی به فروشگاه شهر کرمنچوک را جنایت جنگی نامیده گفتند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای آن جواب گوید. ناتو تعداد نیروهای زودعملش را به بیشتر از 300 هزار میرساند. خبر دادن رسانه ها با تکیه به دبیر کل ینس ستولتنبرگ. او گفته است ما به بازآموزی نیروهای زودعملی نتو مشغول می شویم و تعداد آنها را به بیشتر از 300 هزار می رسانیم. با گفته استولتنبرگ در سامیت مادرید که روزهای 28-30 میون برگزار خواهد شد، همپیمانان نتو کنسپسیای رهبردی نوی را قبول می کنند که در آن روسیه یکی از خطرهای عمده و مستقیم امنیتی اعتراف می گردد. همچنین در حجت مذکور بار اول از خطرهای یاد می شود که از چین می آیند. نیروهای زودعمل ناتو از نظامی های پیاده‌گرد جز او تامهای هوایی و بحری، اینچنین نیروهای ویژه عبارت است که ائتلاف نظامی ناتو در صورت ضرورت به طور فوری آنها را استفاده می کنند. عین زمان تعداد چنین نیروهای ناتو به نوشته رسانه ها تا به 40 هزار کس می رسد. کشاورزان ولایت چوی قرغیزستان روزی 27 میون با نشان اعتراض از کمابی پشتی در بنای حکومت گرد آمدند. بیشتر از 10 کشاورز که در گردی همایی شرکت داشتند گفتند در صورت فوراً آب ندادن زراعت هایشان حاصل کم شده زحمت آنها برباد می رود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 ایون با یک سفری از قبل اعلان نشده وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. موضوع این ملاقات رسما اعلان نشده است، اما کارشناسان در دوشنبه می گویند وضع افغانستان، تهدیدهای طالبان و جنگ در اوکراین از موضوعهای احتمالی گفتگوی پوتین و رحمان خواهند بود. برخی دیگر گفتند روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب به خصوص صادرات طلای خود می‌خواهد از امکانات‌های تاجیکستان استفاده برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه بار اول روز 26 ایون تلویزیون روسیه یک خبر داد. قبلا در این باره خبر نشر نشده بود. یک روز بعد دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهوری روسیه با امام علی رحمان در دوشنبه ملاقات یک به یک خواهند داشت، ولی پسکوف نگفته است که رهبران دو کشور درباره چه گپ میزنند. جانب تاجیکستان و هم سفارت روسیه در دوشنبه از بیان جزئیات سفر پوتین به دوشنبه خودداری کردند. منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان گفتند سفر رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه یک روز دوام میکند. بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، این اولین سفر خارجی ولادیمیر پوتین میباشد. تحلیلگران در دوشنبه میگویند چند موضوع میتواند در سفر پوتین به دوشنبه بررسی شود. به نظر شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی، یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی رهبران تاجیکستان و روسیه وضعیت اخیر است که در شمال افغانستان به وجود آمده است. رضایان میگوید دوام 10 ماه حکومت داری طالبان، انتظاری که کشورهای رو به طالبان از این گروه داشتند برآورده نشد. تحلیلگر تاجیک افزود
دولت های آسیای مرکزی به خصوص روسیه امروز در شرایط هستند که تهدیدها و خطرها از افغانستان خیلی زیاد شده است و ما میبینیم که علاقه طالبان به جنگنده های خارجی به خصوص از زادگان آسیای مرکزی و عموما زادگان سابق دولت های شوروی سیاست های خود را نرم کردند و احتمال استفاده آنها را نیز بر مقابل دولت های برآمدشون بیشتر نمودن و به گمان من البته یکی از مسئله های بسیار جدی گفته شنید این وضعیت افغانستان خواهد بود.
ماه آوگوست سال گذشته طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تاجیکستان و روسیه در برابر این گروه نظرهای مختلف دارند. مقامداران بلندپایه روس به طالبان نظری خوش نشان دادند و بارها میزبانی نمایندگان این گروه تندرو در مسکو بودند، اما برخلاف این در دوشنبه از طالبان انتقاد میکنند. نگرانی مقامات تاجیک از جمله امام علی رحمان این است که بعد به قدرت رسیدن طالبان خطر تروریسم به کشورهای آسیای مرکزی زیاد شده است. از جمله آقای رحمان ماه ژانویه امسال در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی گفت در ولایت‌های شمالی افغانستان بیشتر از 40 مرکز اردوگاه‌های آماده‌سازی تروریستان فعالند. نمایندگان حکومت طالبان این اظهارات را رد کردند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم بر این نظر است که امنیت منطقه و خطرها از افغانستان در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه بحث خواهد شد. غیر از این عثمان‌زاده میگوید رهبران تاجیکستان و روسیه درباره روابط اقتصادی دو کشور، جنگ در اوکراین و دیگر مسائل شاید صحبت کنند.
انتظاری از اومدن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همین است که یعنی امنیت منطقه، خطرهایی که از افغانستان ایجاد شده شده است. کل مناسبتی البته تاجیکستان و قرقیزستان و مناسبتی اقتصادی دیگر بربر میگرد.
بعد حمله بیدلیل روسیه به اوکراین، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. از جمله بسیار منصبداران بلندپایه روسیه، بانک‌ها و شرکت‌های روسی حالا زیر تحریم قرار دارند. اخیراً چهار کشور عضو جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و ژاپن گفتند که به زودی واردات طلای روسیه را منع می‌کنند. کریم جان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، بر این نظر است که احتمال در سفر پوتین به دوشنبه مسئله دور زدن تحریم‌ها به واسطه تاجیکستان بررسی شود. به نظر احمدوف، روسیه تلاش می‌کند که برای صادر کردن طلای خود از امکانات‌های تاجیکستان استفاده برد. این تبلیغ کردن نمی شود، اما آن البته محاکمه کرده می شود، نوشته از سابق معاون وزیر اقتصاد تاجیکستان. صادرات طلا یکی از بخش‌های فایده‌آور برای اقتصاد روسیه می باشد. این کشور سال 2021 از حساب صادرات طلا زیاده از 15 میلیارد دلار فایده به دست آورده است. تهدیدها از افغانستان، وضعیت در مرز، جنگ اوکراین یا صادرات طلای روسیه به جای خود، ولی مردم عادی در تاجیکستان، به خصوص نزدیکان مهاجران، از سفر ولادیمیر پوتین انتظاری‌های دیگر دارند. امید اساسی این قشر این است که در جریان سفر پوتین به دوشنبه شاید برای مهاجران تاجیک در روسیه سبوکی پیشنهاد شود. روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است که مبلغ فرستاده‌شان برای اقتصاد تاجیکستان مهم خوانده می شود.
با این جهانی پرش، با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ای ره نما، او بر فرو فرا ستاره ای اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، از این جهانی شگی دلم سراسر گیری، بگردون مرا ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا ستاره ای ره نما، بخوان بگردون.
پارلمان تاجیکستان با ایلوه تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی معین کرد که کی‌ها نمی‌توانند رسماً خادم دین و مؤسسه اتحادیه‌های دینی باشند. در این فهرست از جمله افراد قرار گرفتند که جنایت‌ها به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی صادر کردند. بر اساس تغییرات اخیر که هفته گذشته قبول شده است، آنهایی که جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین صادر کردند، از این حق که صدها و هزاران نفر از پسشان نماز گذارند محروم می‌شوند. جزئیات بیشتر موضوع من سروینوز روحلو تقدیمتون میکنم. موجب خون جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت
شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دفناپذیری جنسی جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته اینچنین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند مؤسس یا خادمان اتحادیه دینی شده نمیتوانند.
و گفت این تغییرات در گذشته در یک قطار قانون ها از جمله قانون درباره معارف وجود داشت. خادمان دین یا امام خطیبان را مؤسسان مسجد، رئیسان محله ها و پیشوایان سنتی پیشنهاد میکنند. آنها از حق دادن تعلیم دینی محرومند و فعالیت آنها تحت نظارت دولت قرار دارد. بر اساس اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 4000 مسجد ثبت نام شده است و هر یکی از آنها خطیب، امام خطیب یا سرخطیب دارند. یک امام خطیب بدون ذکر نامش گفت قبل از آن که چنین تغییرات به قانون وارد شود، پیشنهاد خادمان دین زیر نظارت جدی انجام میشد. در همین حال انور شمالوف یکم صحبت رادیو آزادی که از مسائل دین و مذهب آگاهی دارد میگوید از نگاه اول این تغییرات قابل قبول و ضروری است، زیرا چنین افراد نه تنها حق مؤسسی اتحادیه های دینی یا خادم اتحادیه بودن را نداشته باشند، بلکه محدودیت های دیگری هم پیش روی آنها هست، به مثل تعیین یا انتخاب شدن به مقامات های دولتی، مدیر مکتب و باغچه و غیره. اما به نظر او تغییرات اخیر مربوط به اتحادیه های دینی فعالیت مسجدها را محدودتر خواهد کرد. حقوق شناسان بر اینند که این معیار به احتمال برای شخصانی که بعضن اشتباهاً جنایت صادر کرده و بعدن سفید کرده میشوند مشکلی های دیگر پیش بیاورد. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق میگوید تو این دم همین گونه معیارهای قانون وجود داشت، اما با محدودیت های معین. بعدن چنین افراد می توانستند به کار خود ادامه دهند.
اگر این معیار واقعا مورد عمل قرار گیرد، یک اشتباهی منطقاً می شد و نسبت همین کاتگوری مشخصی آدم ها احتمالیت تطبیق بی عدالتی ها بیشتر شود و آنها از منبع های درآمد عموما و شغل معین نیز می مانند.
پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهرا آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می دهد و حالا کم نفرانی یافت می شوند که مسئولیت را به دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافته و آنها از یک مولای پیش نماز به یک تبلیغاتگری جمعیتی تبدیل یافتند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک همکار پیشنی ازد امان حامی زندانی مهاجران را با درخواست تاجیکستان در ولایت کورسک روسیه دستگیر کردند. پیوندان امام علی خالوف تشویش دارند که احتمال او به زودی به دوشنبه فرستاده شود. مقامات تاجیکستان شهر نمیدین، اما در نامه به جانب روسیه نوشتند که او از ماه مارس سال 2021 در جستجو قرار دارد. نزدیکانش گفتند خالوف با تندگرایی گمان بر است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. امام علی خالوف 30 ساله از زاده ناحیه دنگره چند سال باز در روسیه کار و زندگی دارد. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان به حیث اختیاری یا رضاکار فعالیت داشته، در عهد پندیمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده مدد می‌رسانیده است. سهراب جهان کارمند پیشین مرکز تاجیکان روز 27 ایون بر رادیو آزادی گفت مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه گارشچنسکی ولایت کورسک تصمیم گرفتند خالوف را به مسکو فرستند. از وکیل مدافعش خبردار شدیم که او را شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره به گمان تندگرایی به جستجو داده است. افزود او در نامه شعبه کارهای داخلی گارشچنسکی با دادستانی همین ناحیه نیز گفتند امام علی خالوف بر اساس مراجعت سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره حفیظ‌زاده از 3 مارس سال 2021 در پیگرد قرار دارد. نسخه نامه در اختیار رادیو آزادی هست. به نقل دلارام بای محمدوه همسری امام علی خالوف، ماموران پلیس او را 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در گارشچنسکی دستگیر کردند. از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه است.
اومده بود افتوکزل اومده استریچات کنی جا قپیدن پلیسیسکی گارشچنسکی نمید ممکن بازدار اومده بودن ای دیدن مردک من خیلی چکدن گرفتن ماشین دستور مون کدن ساعتای دید عبید بود. ماشین دستور کده اووردن ما تا ساعتای نهی بگه را همون چی در اگدیل در قپیدگی استودگی بدیم. با کورس بردن سیزو. هزی دن نمانه سیزو دای.
مقامات هنوز تصمیمی نهایی نگرفتند که او را رها کنند، در بازداشتگاه نگاه دارند و یا به تاجیکستان فرستانند. پیوندانش میگن در صورت تصمیم شدنش به دوشنبه احتمال او را شکنجه و حکم طولانی زندان انتظار است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. مقامات تاجیکستان او را بر اساس دو پرونده و با گناه قلابی در عموم به 15 سال زندان محکوم کردند. جانبدارانش حکم را دارای انگیزه سیاسی می دانند. خودشان از ایکانش نیز دعواها و حکم را نپذیرفتند، ولی از ادامه بحث دادگاهی دست کشیدند. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکز تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار دارد. محمد خان ایگاموف یکی از همکاران سابق عزت‌امان در روسیه دستگیر شده، بختاور جمایف، سهراب جهان و حسین ایشانکولوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانشان در داخل کشور شکایت کرده بودند.
در حاشیه خبرها،
در شهر دوشنبه مذاکرات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان درباره سرحد به پایان رسید. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. بخش قرقیزی رادیوی آزادی روز 28 ایون با تکیه به دفتر مطبوعات دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که جلسه از 21 تا 26 ایون در شهر دوشنبه دایر شده است. در پایان جلسه پروتکل به امضا رسیده است، ولی محتوای آن به مانند حجت‌هایی که در گذشته امضا شده بودند افشا نشده است. تفصیلات ملاقات هم اعلان نشده است. در خبری رسمی تاکید شده است که ملاقات در روحیه دوستی و همدیگر فهمی گذشت. جانب ها به موافقه رسیدند جلسه نوبتی گروه های کاری را در قلمرو قرقیزستان برگزار کنند. روز 16 اپریل امسال رئیس جمهور قرقیزستان گفت که در مورد 664 کیلومتر خط سرحد توافق حاصل شده است. روز 17 اپریل این اطلاع را رئیس جمهور تاجیکستان هم تکرار کرد. قرقیزستان و تاجیکستان 970 کیلومتر سرحد دارند که بیش از 500 کیلومتر آن مشخص نشده است. قطعه های میان ولایت بادکند قرقیزستان و ولایت سغد تاجیکستان بحث برانگیز ماندند که در نزدیکی آن دهه ها و بعضن حتی منزل های ساکنان دو جمهوری جایگیرند و این معین کردن خط مرز را مشکل میکند. به دلیل این نامعینی اکثر وقت میان ساکنان و مرزبانان دو کشوری همسایه درگیری رخ میدهد. در این درگیری ها سلاح نیز استفاده می شود که باعث تلفات آدمان می گردد. یکی از چنین مناقشه ها آخر ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوست که بر اثر آن جانب قرقیزستان 154 نفر جراحت برداشته 36 نفر از جمله دو کودک به هلاکت رسید. مقامات تاجیکستان رسما از کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 87 کس خبر دادند.
نگو نگو که شبیه سیاه سحر نمیشه، نگو نگو که زدی غم بدر نمیشه، بیا که با
وکیلانی مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه به کدکس جنایی کشور مجازات برای آزار جنسی کودکان و نابالغان را سنگین تر نمود. آنها باور دارند که از راهی سخت‌تر کردن جزا جنایت های به مثل کودک‌آزاری پیشگیری خواهد شد، ولی کارشناسان و نمایندگان برخی سازمان های جمعیتی بر این نظرند که سنگین تر کردن مجازات نمیتواند راه حل مشکل شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. تا این دم برای آزار جنسی کودکان و نابالغان وابسته به بندهای قانون و حالت جنایت از 7 تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. در طرح نوی قانون که هفته گذشته از سوی وکیلان پارلمانی پذیرفته شد، مهلت جزا تا 25 سال محروم ساختن از آزادی بیشتر گردید. وکیلان مجلس نمایندگان موضوع را شرح ندادند. محمد عطا سلطان سخنگوی این نهاد نیز با تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. حقوق‌شناسان آگاه از طرح قانون میگویند با افرادی که دست به آزار جنسی نابالغان میزنند در برابر زندانی شدند، از این به بعد نسبتشان شکلی دیگر جزا نیز پیش بینی شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف روز 23 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یعنی شخصی که با در صدور کردن این نمود جنایت گناهکار دانسته شده باشد با حکم سود، اون شخص مین بعد از ادای جزای اساسی یگان نمود فعالیت وابستگی به کودک ندارد.
سالهای اخیر در تاجیکستان موردهای تجاوز به ناموس کودکان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. آزار جنسی کودکان از موضوعهای داغ است که بارها مورد نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان جامعه شده است. سخت‌تر نمودن مجازات برای کودک‌آزاری پس از چند حالت پرسر و صدای تجاوز به ناموس نابالغان و دعوت‌ها برای سخت‌تر نمودن جزا صورت گرفت. وکیلان مجلس نمایندگان در صحبت‌های رسمی خود هنگام قبول طرح هدف از سخت‌تر نمودن مجازات را پیشگیری از جنایت‌های مربوط به آزار جنسی کودکان نامیدند. روانشناس نعیم جان عبدالرشیدوف روز 22 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت مجازات سخت‌تر گویا می‌تواند نتیجه برعکس دهد.
احتمالیت زیاد شدن چنین عمل‌های ناشایسته است، ولی در همین جای‌های محرومی از آزادی باید کارها پرزور کرده شود، فهماندهی بهتر و خصلت های انسانانه در آنها تشکل داده شود، تا اینکه آنها حس کنند که آنهای هم مثلا خواهر دارند، مادر دارند.
نمایندگان سازمان های جمعیتی حمایت از حقوق کودکان برای نظرند که شیوه مناسبت والدان با کودک برای امین ماندن فرزندان از جنایت های مثل آزار جنسی باید درست برامانده شود. طبق اطلاع وکالت‌دار راید به حقوق کودک در تاجیکستان، طی سالهای 2019-2021 در کشور 45 مورد تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. کارشناسان برای نظرند که با توجه به آنکه خانواده ها گاهی به خاطر حفظ اعتبار و شان و شرف خود از مراجعه در مورد آزار جنسی نابالغان خودداری میکنند، چنین آمار میتواند بیشتر باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهایی قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپی آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا در باری آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالزاده، شما به این حرفا چی می گوید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می کنید.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی و درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود، همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابی که 100% هم قانونهای مشروعی انسانی را رعایت کرده باشد.
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال جواب ها؟
البته قبل از اون که من نظر خود را در آنچه که دوملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب آزادی را یک ارزش میدانند، ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید، من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است، شما به این چه نظر می دارید؟ مرحمه.
من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارن شرط نیست، یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم، در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی‌های و ارزش عالی میباشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودند، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومیش هم میزنه دو یگان دلیل
فکرم به صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرام
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من صحبتی که تا اینجا شد فقط دلیل نمی بینم، و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کرده نمیخوام در این موضوع.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگوید برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر اون چیز هستند. بهتر فکر میکنید
بیایید حاضر به این سوال پاسخ شما دادی سادت باز بر میگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعضی سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگویید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا به اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا که از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا اون چیزی که شما درباره سلفیت گپ میزنید و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شده تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن می شود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد می دراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد می دراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح می کند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم می شود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سید رضایی راضی هسته در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیون صحبت های بی قایه هستن، خالصه ساده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی هم چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخن نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف اون صحبت کنیم. اگر من میدونستم که چنین بحثایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود، با کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید مرحمت؟
بله کودکان من عرض کنم که در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد گفت. من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب وضعی آرام و تنجی داره.
تشکر.
ما باید فلسفه
بله تشکر استاد.
ما باید فلسفه
ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر میکرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله آنها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمان یا که مسئولان ساحه چنین کار کرده باشن، این معنی آن را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید؟ در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم.
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا این که در حجاب کردن نباشد.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستند، نارسایی ها هستند، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم.
برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خیلی کوتاه.
اون چیزی که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست، اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپ آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاد محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمان برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم، زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا